أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب بحث امید رو به این نقطه ای رسیدیم که در سوره مبارکه مائده خدای متعال اشاره دارند: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و یعفو عن كثير. امیدی خدای متعال در همین ابتدا میدن در این آیه کریمه نسبت به اهل کتابی که خب تازه بنای مسلمان شدنشون هست. شما اهل کتاب بخشهایی از دستورات من رو در تورات و انجیل مخفی کردید، الان من پیامبری رو نازل کردم که اون بخشهایی که پنهان کردید رو آشکار کنه، براتون تبیین کنه. یعنی حقیقت دین به شما الان نرسیده و پیامبری که الان نازل شده دین پیامبران شما رو تکمیل میکنه. و یعفو عن کثیر، و البته این پیغمبر بالاخره گذشته شما رو نادیده میگیره. همون ابتدای اسلام آوردن اینها یا پذیرش پیامبری نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تأکید میکنن خدای متعال که این پیغمبر میگذره از خطاهای شما. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بعد از اون امید بخشش، امید مغفرت، میفرماد خب حالا این نور یعنی پیامبر و کتاب مبین برای شما آمده، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. شما رو به یک زندگی سلامت و درست البته هدایت میکنه، هم قرآن کتاب خدا هم این پیامبر اکرم. خب در ارتباط با این آیه که یکی از عوامل ایجاد امید در جامعه خود امام و رهبر جامعه است، حالا شما تو بیانات مقام معظم رهبری یه وقتایی اشاره دارن ایشون نعمت امام رو بهش خیلی اشاره میکنن. خب شما الان 30 و خورده‌ای ساله که امام رحلت کردن، وقتی نعمت امام گوش زد میشه و نعمت استقامت نظام در همون اهداف برای امید بخشیدن به جامعه، برای اینکه این یأسی که غبار یأسی که رو بعضی از دلها نشسته برطرف بشه، خب این برمیگرده به خود امام، به خود رهبری نظام. به خود رهبری نظام برمیگرده. دیروز در این جلسه با بالاخره سران قوا و مسئولین گذشته و حال و شاید هم آینده، نگاه مقام معظم رهبری رو در بیاناتشون دیدین. سخنرانی خب نسبتاً کاملی بود، مستوفایی بود و ابعاد مختلفی رو مقام معظم رهبری عنوان کردن. منتها خصوصاً بحث‌های اول که مقداری بحث‌های اعتقادی بود، هم درش هشدار بود برای این آقایون مسئولین، هم درش انذار بود و هم بشارت. هم هشدار و انذار بود و هم بشارت. حالا بخش‌های مختلفیش رو نمیدونم، حالا امشب یا شب‌های بعد شاید بتونیم بعضی از بخش‌ها رو یه مقداری باز بکنیم، یه مقداری راجبش تأمل بکنیم، چون عموماً کمتر توجه میشه. این مباحث هم نیست فشرده است، یعنی بالاخره مقام معظم رهبری در این ماه مبارک رمضان دیدار مسئولین، این ضیافت افطار که حالا سال گذشته که فکر کنم برگزار نشد، یا اگرم شده باشه محدود، عرضم به حضورتون که تو موقعیت‌های خاص مطالب مختلفی رو باید بگن، خیلی سریع سرفصلی از این موضوعات میگذرن. بلا هر کدوم از این بخش‌هایی رو که آقا اشاره بهش میکنن، چه بخش‌هایی که به مسئولین برمیگرده، چه بخش‌هایی هم که به ما مردم برمیگرده، اون بخش‌هایی هم که مسئولین برمیگرده آقا در مقابل مردم عنوان میکنن، یعنی شما مردم باید توجه کنید که اولا مطالبه من یعنی مقام رهبری این نظام، رأس این هرم، از این مسئولین چیه؟ ثانیاً اصلا خودتون در جریان حکمرانی و کشورداری قرار بگیرید. قرار بگیرید. ما قبلا هم با هم بحثشو داشتیم، یکی از حقوق خدا، حقوق خدا، حالا یه بحث مفصلی راجع به حقوق خدا فکر کنم ماه رمضان قبل بود اگه اشتباه نکنم، بحث حقوق خدا رو مفصل بحث کردیم چند ماه. یکی از حقوق الهی چی بود؟ یکی از حقوق الهی تعاون، همکاری مؤمنین با هم در شکل دهی و در تأسیس و ابقاء و پیشرفت نظام اسلامی بود. این از حقوق خدای متعاله. آقا این که به خودمون برمیگرده. به خودمون برمیگرده یعنی چی؟ بله، لها ما کسبت علیها ما اکتسبت. بالاخره هر کاری ما انجام بدیم سود و زیانش به خودمون برمیگرده. ولی این جزء حقوق الهیه. چرا؟ چون حکمران عالم هستی خدای متعاله. این حکومت، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، حکمرانی دینی، بگیم ظل و سایه همون حکومت الهیه، بناست احکام و دستورات خود خدای متعال برقرار بشه. پس جزء حقوق خداست. خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله. کسی که با تو بیعت میکنه با خدا بیعت میکنه. خب این یعنی چی؟ کسی که با تو بیعت میکنه با خدا بیعت میکنه، فقط با خدا بیعت میکنه، یعنی این حکومت یعنی حکومت من، این حکومت یعنی حکومت من. پس حقوقی که در حکمرانی باید بهش توجه کرد، این یکی از حقوق الهی که باید بهش توجه کرد و باید بهش پرداخت، این حق رو باید استیفا کرد، همین مشارکت مردم در حاکمیته که الحمدلله حالا در نظام اسلامی تا حالا بوده. حالا یه بخش‌هایی هم دولت‌ها در بکارگیری مردم در دولتداری یا حکومتداری یا حکمرانی خب مشکلاتی داشتن که تو همین تو جلسه دیروزم مقام معظم رهبری اشاره ای داشتن به این که بالاخره بعضی بی اعتنا بودن نسبت به این وظیفه، نسبت به این جایگاه. اصل 44 رو باز مقام معظم رهبری اشاره کرده. خب این بخش اول فرمایشات ایشون که خیلی خیلی هم به نظر من مهمه، حالا ما که کسی نیستیم، به نظر میرسه مهمه، اون بخش تذکرات معنویه که مستقیمم اتفاقا صورتش تذکر معنویه، ولی بندهایی که آقا بهش اشاره میکنه اتفاقا هشدارها و انذارهاست نسبت به تکلیف اجتماعی این مسئولین. هم تو اون بخش اول که فرمودن نیت صادقه، که خود ایشون فرمودن خیلی این بخش مهمه، نیت کسی نیت صادقی باشه تو خدمت. خب این مشکل رو خیلی ها دارن، خیلی ها دارن، انقلابی و غیر انقلابی هم متاسفانه نداره. بعضی ها بعضی از مسیرها رو میرن برای این که به پست بالاتر برسن. خب دیگه این نیت نیت صادقه نیستش که. نیت صادق برای خدمت یعنی این که شما برای خودت هیچی نخوای، به قول حضرت امام برای نفست، برای هوا، برای هوست. نیت صادق اینه که لله لله لله، قصد دیگری نداشته باشی. نه اینکه بگی من حالا تو جمهوری اسلامی بالاخره یه گوشه کاریو بگیرم، حالا یه جایی هم بالاخره منفعتی بردی. این بحث نیت صادقه خیلی مهمه که آقا فرمودن بیشترم اشارم به کسانیه که جوانن و الان در مسئولیت قرار گرفتن. خب سخت دیگه. البته برای جوان خیلی سخت نیست، به شرطی که آدم مهذبی باشه. اگه آدم مهذبی نباشه نه، با این شرایط سخت زندگی و معیشت و خیلی این مسائل یک کسی مسئولیت پیدا بکنه بالاخره به شدت وسوسه میشه که از این موقعیتی که درش قرار گرفته استفاده بکنه. ما تجربه دولت انقلابی رو یه بار دیگه هم داشتیم، یعنی همین قبل از 8 سال جناب روحانی، قبلش آقای احمدی نژاد، دولت انقلابی بود. حالا خود شخصش در امتحان الهی رفوزه شد یا نه، مشکلات خودش رو پنهان کرده بود بعدن چی شد، اینا رو من کاری ندارم، مثلا دیگه اون این شخص ارزش نداره راجبش حرف زده بشه. اما دولت انقلابی بود، عناصر انقلابی بودن. الان هم یکی از جلساتی که آقای رئیسی با بعضی نخبگان دارن، بعضی بالاخره کسانی که گوشه و کنار هستن دارن، یکی از تأکیدات همینه اتفاقا. به ایشون دائم تذکر داده میشه که پس این نقل و انتقالات چرا انقدر دیر داره صورت میگیره. من جمعیت های مختلفی دیدم که با ایشون جلسه داشتن این دغدغه رو انتقال دادن. خود ایشون هم تو صحبت هاشون کاملا میگن بله باید این اتفاق بیفته. حالا چه مانعی دارن ندارن، چه جوریه این روند، چرا کند داره انجام میگیره این جابجایی نیروهای غیر انقلابی با نیروهای انقلابی، نمیدونم. ولی در هر صورت نیروی انقلابی هم که بیاد سر کار، نگه داشتن صدق نیت کار خیلی سختی، خیلی سخت. ببینید شما الان بحثتون سر اینه که رهبری نظام، امامت جامعه نقطه امید و ثقل نظامه. خب از کجا معلوم میشه؟ از همین جا، از همین تذکرات، از همین تبیین ها، از همین مطالبه ها. وقتی رهبری نظام در یه دوره جدید از دولت مردان نظام میخواد که آقا شما صدق نیت داشته باشید، این خیلی مسئله مهمیه، یه تذکر اخلاقی نیست، یک دستور، یه امر استراتژیکه. مسئولین ما صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری رو نباید تذکر اخلاقی به حساب بیارن. ماها تذکر اخلاقی یاد گرفتیم خوب شانه خالی کنیم، ما یاد گرفتیم از کودکی تذکر اخلاقی هر وقت شنیدیم به یه بهانه ای از دیرش در رفتیم دیگه، بلدیم که وقتی بخوایم به یه اخلاقی متخلق نشیم چجوری بهانه بیاریم، چجوری حالا فرار کنیم از زیرش، شانه خالی کنیم. بلدیم، همه بلدیم. تذکر شنیدن الان هم میبینید خیلی اصلا باب نیست، اصلا باب نیست. یه زمانی تو همین قوم بعضی از منبرهای اصلا اخلاقی بود، جمعیت زیادی در همین ماه مبارک رمضان، تو همین چند سال اخیر، ظرف مثلا 20 سال، ذائقه مردم نسبت به شنیدن تذکرات اخلاقی کاملا تغییر کرده، کاملا تغییر کرده. اصلا چنین مطالبه جدی وجود نداره. یه تعدادی مطالبه هست، نه اینکه نباشه اصلا، ولی برای عموم نه، خیلی مطالبه جدی وجود نداره. جلوتر هم بریم یه مقداری اوضاع از این بدتر هم میشه. کلن آدم دوست نداره خیلی تذکر بشنوه، نفس، حواس، حوسه. مسئولین ما صحبت‌های مقام معظم رهبری رو به عنوان تذکر اخلاقی نباید بدونن. صدق نیت، حالا خود آقا هم در صحبت‌هاشون اشاره کردن، حتی به موضوع استغفار که اشاره کردن، خودشون تصریح کردن که اصلا این استغفار منظور اون استغفار فقط فردی نیست، استغفار از گناهان اجتماعی و ملیه. یه جایی امضا باید میکردی، امضا نکردی. یه جایی نباید امضا میکردی، امضا کردی. نامه‌ای رو برای یه جایی نباید مینوشتی، نوشتی. نامه‌ای رو باید پاراف میکردی، نکردی. گناهان اجتماعی، گناهان ملی که ضرر و زیان ملی ایجاد کرده، حق الناس به گردن آورده، اینو که دیگه نمیشه کاریش کرد. بعد آقا فرمودن اگه این استغفار صورت بگیره، نمونه آوردن، چند تا آیه نمونه آوردن، من دیگه نرسیدم این آیه ها رو درارم، کل آیه رو، چند تا نمونه آوردن که در قرآن کریم هست. بعد از اینکه خدا میفرماد اینها استغفار میکنن، فأتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره، همون آیه عرضم به حضورتون که زیبایی که ما توی هیئت با هم خیلی این آیه رو مرور کردیم، که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. اتفاقا این آیه هم برمیگرده به همراهان حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام و انبیاء دیگه غیر از رسول اکرم. هر نبیی یه عده ای اطرافیانشون بودن، مبارزه میکردن، زجر میکشیدن، شکنجه میدیدن، سختی متحمل میشدن به خاطر خدا. ربیون، که حالا این گروه جهادی هیئت رو ما اسمش رو ربیون گذاشتیم بر اساس همین آیه. ربیون یعنی کسانی که برای خدا میخوان کار کنن دیگه و سختی بکشن. خب حالا آخر آیه تو بحث استغفار که عنوان میکنن، انقالو ربنا اغفر لنا، حالا آخر آیه که من دیگه نرسیدم کل آیه رو بنویسم، این آیه رو که خوندن آقا آخرش اشاره کردن که خدای متعال فرموده استغفار که میکنن اینها باعث میشه که از عطایا و بهره های دنیوی هم علاوه بر آخرت استغفار کنیم به خاطر اینکه قیامت بخشیده بشیم. نه، شما مسئولین، شما بالاخره مهره های اصلی، شما مردم، همه همه همه. اصلا ما تو همین هیئت، بله فکر کنم یکی دو سال پیش بود، بحث قوت، قدرت پیدا کردن که داشتیم، یکی از پایه های ایجاد قدرت همین استغفار بود، که حالا آیاتاشو و روایاتشو با هم مفصل بحث کردیم. آقا همون بحث رو اینجا فرمودن، اینکه استغفار موجب قدرت و قوت، حالا رحمت و مغفرت الهی در آخرت که هیچی، دنیوی هم میشه، فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. ثواب دنیا چیه؟ مگه ثواب مال آخرت نیست؟ ثواب دنیا یعنی بهره‌های دنیا. خب اصلا این تذکرات، تذکرات اخلاقی شخصی نیست. مسئولین ما اهل جبران و عذرخواهی خدا بابت کوتاهی‌های خود نسبت به وظائفشون باشن، خدا بهشون ثواب دنیا عنایت میکنه. خب ثواب دنیا به مسئولی عنایت بشه یعنی چی؟ یعنی کارش برکت پیدا میکنه، ذهنش برکت پیدا میکنه، وجودش برکت پیدا میکنه. ما زمان جنگ خب میدیدیم دیگه، این که دروغ نیست، مجالس دعامون، همین کمیلا و توسلها و زیارت عاشوراها و مناجات ها و همین مناجات های ماه رمضان، کسانی که از ما نیروهای جزء، حالا ما نوجوان 13 14 15 16 17 18 ساله سبقت می گرفتن، فرماندهانمون بودن. الان بعضیا اصلا روحیه تضرع در برابر خدای متعال، اصلا این روحیه رو ندارن. خب این معلومه که کارش خیر و برکتی نداره، آدم بدی نیست، ولی دستش به خیر نیست. تو دوران مسئولیتش انقدر سرش گرمه، سرش رو بلند میکنه، میبینه 8 سال گذشت، 4 سال گذشت، 5 سال، 10 سال گذشت، قدمی بر نداشت، گرهی باز نکرد، ثواب دنیا نصیبش نشد. به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که مسئله خودشو با خدا حل نکرده. استغفار، حالا مراحل مختلف عرضم به حضورتون، گناهان رو آغاز مردن، گناهان، حالا اون اصطلاح شخصی خود ایشون، گناهان چالواداری، مثل این گناهان معمولی. آقا به این گناهان معمولی، چون نیست خودش اهلش نیست، به اینا میگه گناهان چالواداری، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل حرام، مثل غصب، اینا رو مثال زدن، مثل مال حرام، مثل اینها رو گفتن گناهان چالواداری. یه سری گناهان گناهان باطنیه، یه سری گناهان هم گناهان ترک فعله. بعد برای هر کدومش یک آیه قرآن رو آوردن. معلومه آقا تو این بحث خیلی کار کردن، تقریبا حالا 1/3 بحث به این تذکر اولی، که تذکر نمیگیم، به این بخش اول فرمایشات ایشون برمیگشت. ظاهر تذکرات، تذکرات اخلاقی بود، ولی اخلاقی که برمیگرده به فرم حکمرانی. از دعاها مثال زدن، همین دعای ابو حمزه سومالی که میخونیم، و کل ان جواب کل ثانی، وقتی که من نمیتونم، زبانم دیگه نمیتونه جوابت رو بده، خدا در اون روز من رحم کن. خب مواردی رو هم به عنوان آسیب اشاره کردن، بحث غرور و انفعال رو به مسئولین ما. ببینید، من میخوام از بیرون نگاه بکنم، نمیخوام خود بحث رو الان روخانی کنیم، بازخانی کنیم. ما بحث ها رو شما شنیدید، حتما سخنرانی رو شنیدید، البته این سخنرانی مفصل لازمه که آدم چند بار بشنوه، قطعا لازمه چند بار بشنوه، ولی این بحث ما بحث امیده. یعنی یه نفر وقتی نگاه میکنه، مردم وقتی نگاه میکنن، امام جامعه، رهبر جامعه، مسئولین رو جمع کرده، داره اینها رو در عین این که بهشون تذکر میده تربیت هم میکنه. باور کنید غالب اینها، این مسئولینی که ما میدیدیم، میشناسیمشون، غالب اینها یک جا توجه به این موضوعات کنار هم ندارن قالبش. مثلا شما این که مراقبت کنی نه مغرور باشی نه منفعل، یعنی چی؟ یعنی معتدل. منتها دیگه نمیشه از کلمه اعتدال آقا استفاده کنه، چون کلمه اعتدال توی کشور ما به لجن کشیده شده. دیگه الان کسی بگه اعتدال یعنی انفعال، یعنی وابستگی، به لجن کشیده شده. 8 سال به اسم اعتدال کوتاه آمدن از حق یه ملت بود. خب وقتی شما میگید انفعال نباید داشته باشه یک مسئول، از اون ور نه انفعال داشته باشه و نه غرور، یعنی اعتماد به نفس داشته باشه، در عین این که متواضع اعتماد به نفس هم داشته باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی همون ترجمه آیه کریمه قرآن، موفقین برای فرج بقیت الله اعظم کیا هستن؟ من یرتد من کمن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. ببینید اذلتن علی المؤمنین، انسان متواضعی در برابر مؤمنین، یعنی غرور نداره. اعزتن علی الکافرین یعنی انفعال نداره. خب این یعنی چی؟ این یعنی رهبر جامعه میخواد مسئولین شما رو، مسئولین محقق کننده امر فرج بقیت الله، تربیت کنه. اینا رو دوتاشو باید با هم داشت. یه آدم رو میبینی غرور نداره ولی آدم تو سریخوره منفعلیه، نمیشه. غرور نداره یعنی چی؟ آدم متواضعیه. متواضع یعنی چی؟ در برابر همه متواضعه. من میشه آدم در برابر همه متواضع باشه، در برابر استکبار نباید متواضع باشه. این تذکر، حالا یه جنجالی هم که راه افتاد سر این کاری که کانال دفتر رهبری انجام داد، سر این که مقداری جمله رو تغییر داد، مجبور شدن دوباره عین بیانه، خب از اول عین صحبت آقا رو بذارید، دعوا پیش نیاد. از این به بعد باید مراقب انتقال بیانات آقا هم باشیم. حسن این نوت برداری وقت سخنرانی کردن ها اینه ها، دیگه اگه بعدن هم تغییر بکنه شما متوجه میشی، میتونی دستو بخونی. من یکی دو مرتبه تا حالا پیش اومده تو سخنرانی آقا بودیم، حسینی امام صحبت شده، بعد اومدیم تلویزیون نگاه میکنیم اه این تیکه پس کوش پخشش از اصلا نشد اون یه تیکه، بعد میام میگم نکنه ما اشتباه کردیم، نکنه ما نشنیدیم، بعد میام فیشامون رو نگاه میکنیم میبینیم چرا دوغان شنیدیم نوشتیم. آقا یه بار تو اون جلسه فرمودن من نمیدونم صدا و سیما این حرفای منو پخش میکنه یا نه، همین که تردید ایجاد کردن یعنی اینکه اینا سابقه دارن. بالاخره شیطونه دیگه، همه جا نفوذ هست، همه جا نفوذ هست. از یه طرف غرور نداشتن و از یه طرف منفعل نبودن انسان رو متعادل بار میاره، متعادل بار میاره. بعد حالا مواردی رو شمردن راجع به همین بحث انفعال که نقطه مقابل روحیه است، فرمودن این باعث تضعیف روحیه میشه. یه مسئول اگر منفعل باشه مردم رو ناامید میکنه. ببینید اگر شما این رهبر امام عادل رو نداشتید، فرایند بعضی از رفتارهای مسئولین که حالا اینا مسئولین بالاخره بدنه نظام هستند که خارج از نظام نیستن، چپ و راستشون، اگر یه مسئولی نداشته باشی، اگر یه رهبری نداشته باشی که دیدبان ژرف نگر و تیز بینی باشه، رفته 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 فضای حکمرانی تغییر پیدا میکنه. موجبات ناامیدی مردم فراهم میشه. ما الان داشتیم بحثمون سر چی بود؟ سر این که امام چقدر در امید بخشیدن به نظام مؤثرن. میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود این سخنرانی دیروز نمونه بارزش بود. مردم این صحبت ها رو شنیدن، اعتمادشون امیدشون خیلی بالاتر رفت. آخه اینا دارن القا میکنن. خدا مارمزون آدم چی بگه؟ توی همین عرضم به حضورتون که همین دیروز گذشته توی یه مجموعه مطلب رو توی پیج لیدر جریان اصلاحات گذاشته، مجموعه مطلب، مثلا چند تا مطلب پشت سر هم تو یه روز، بعد تو اونجا مقام معظم رهبری رو محکوم میکنه و میگه این نظام الان یه نظام نیمه استبدادیه، باید از این وضعیت خارج بشه. حالا نمیگه تمام استبدادی، به خاطر اینکه دیگه جرئت نمیکنه، ولی میگه نیمه استبدادیه. نیمه استبدادی و نیمه دموکراتیک. خود این چقدر القاء یأس و ناامیدی میکنه تو جامعه. بعد برمیگرده میگه که اشتباهی که رهبر، ببینید، میگه اشتباهی که رهبر نظام کرد و باید این اشتباه رو جبران کنه اینه که حکمرانی رو، حکومت رو یک دست کرد. رهبر نظام این کارو کرد. نمایندگانش مردم، آقا گفت مردم به کیا رأی بدید به کیا رأی ندید، یا مردم به اختیار خودشون رأی دادن؟ رئیس جمهور آقا گفت ایشونو انتخاب کنید یا انتخاب نکنید؟ اتفاقا اون دوره‌های اولی که ایشون آقای رئیسی اومده بود، آقا مخالف بودن با اومدن ایشون از قصه آستان قدس عزوی، بخاطر اینکه به دلایل ایشون نصب کرده بودن، هوی نده بودن به ایشون. ولی خب لیدرهای سیاسی از اونجایی که به قول امیرالمومنین فکر میکنن امام جامعن، اصرار پشت اصرار رفتن ایشون رو بالاخره آوردن توی این میدون. ایشون هم پذیرفت. حالا دفعه اول رای نبردن، دفعه دوم رای. اما چه ربطی به رهبر انقلاب داره؟ بعد قوه قضاییه هم که همیشه معمولا تو همین جهت پیش رفته دیگه. قوه قضاییه که دیگه خیلی اسیر باندبازی و جریان و سیاسی و حرفا نبوده که. این مملکت نیمه استبدادی نیمه دموکراتیک داره اداره میشه. این روند رو باید تغییر بدید و الا چی؟ تصویری که گذاشته فکر میکنید چه تصویریه؟ یه تصویر صفحه قرمز با مشت‌های سیاه. خب جلسه دیروز تمام سلایق تو اون جلسه نشستن، تو ردیف اول هم نشستن. نیمه استبدادی نیمه دموکراتیک. و اگر نیمه دموکراتیک نیمه استبدادیه، پس این یک دست شدن جریان حکمرانی، قوه قضاییه، مجریه و مقننه توی خط باشن، پس این نیمیش به مردم برمیگرده دیگه. پس چرا میگی رهبر انقلاب این کارو کرده باید عذرخواهی کنه، باید برگرده، باید جبران کنه؟ این چشم درآمده هایی توی این نظام هستن، توی این مملکت هستن، خیلی نمک نشناسن، خیلی نمک نشناسن. معروف رو منکر جلوه میدن. قصه کربلا مگه چی بود؟ امام حسین فرمود ان هذا الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها فلم يبق منها الا صوابا كصوابات الانا و خصيص عيش كالمرء الوبل. تغيرت، تغییر داده شده در این نظام اسلامی زمان امام حسین. چه تغییری؟ منکر اومده رو، عوض این که معروف رو باشه، بابا دین مملکت پیغمبر اکرمه، منکر رو اومده معروف پشت کرده. ادبر معروفها، عجیبه ها. اگر اتفاقا دولت و مجلس و قوه قضاییه توی مسیر حرکت کنن، خب این که قدرت بیشتریه، انسجام بیشتریه، میگه نباید اینجوری باشه، این بده، این یعنی دیکتاتوری. شما با چه دینی؟ چطور وقتی که دولت رو دارید تمام تلاش رو میکنید که مجلس هم داشته باشید، تمام تلاش رو میکنید که قوه قضاییه هم با خودتون همراه باشه، وقتی که دیگه مجلس از دستتون رفته، دولت از دستتون رفته، قوه قضاییه از دستتون رفته، حالا این انسجام ظاهری بالاخره اینا با هم اختلافاتی هم دارم که آقا فهمودن خیلی اختلافات رو جدی نگیرید، این الان یه نقطه منفیه. خب این جریان نفاق که تو کشور الان داره انقدر فعال کار میکنه، دقیقا همون روزی که این میاد 5-6 تا توییت بعد یا نوشته تو پیجش میذاره بر علیه رهبر انقلاب، همون موقع رهبر انقلاب میاد مثل یه پیغمبر، رهبری پیغمبرانه اینجوری میشه، میاد تذکر میده، اینها رو به وحدت فرا میخونه و به همه اینا به چشم نگاه میکنه، میگه نباید غرور داشته باشید، نباید منفعل باشید. حالا تو این جمع هم مغرور هست هم منفعل هست، به هر دو داره تذکر میده. یعنی وقتی شما گوش میدی سخنان آقا رو میبینی کاملا بی‌طرفانه است، کاملا بی‌طرفانه، با یه صدق نیت کامل از بالا داره رهبری میکنه. حالا اگه اینها گوش بدن والا بلا عاقبت به خیر میشن. که مجموعه اگر منفعل برخورد بکنه تضعیف روحیه میکنه، اگر احساس بنبست بکنه این نمیتونم، نمیشه، مثل یه سم میمونه در مدیریت، یا کم صبری کنه یا مراقبت نکنه، بی تقوایی کنن، آقا تعبیر کردن به مراقبت نکردن. من اجازه بدید این روایت امیرالمومنین هم عرض بکنم، چون یه چند شبی هی اومدیم این روایت رو بخونیم نشد، بحث رو پیش بردیم. یه صلوات به امیرالمومنین هدیه کنید. میگه دیدم امیرالمومنین شتابان داره یه جایی میره. گفتم یا امیرالمومنین کجا میری؟ عینت تورید یا مولای، کجا میری؟ امیرالمومنین فرمودن دعنی یا نوف، ان آمالی تقدمونی فی المحبوب. کجا داشته آقا با عجله میرفته که جوابشون اینه، منو رها کن نوف، یه آرزوهایی دارم یا آمالی دارم که این منو به سمت محبوبم میکشونه. میگه من گفتم که یا مولای، عجب سمجم بوده این بنده خدا، آمال و آرزوهای شما چیه؟ ما آمال و که یا مولای. آقا فرمود قد المحل معمول و استغنیت عن تبیین حال غیره. یه اشاره ای میکنه ولی جواب نمیده که اون کسی که مقصد آمال و آرزوهای منه خودش خبر داره من آرزوم چیه و لازمم نیست من اینا رو به کسی بگم که من چه آرزویی دارم الان، راجب چه کدوم آرزوم دارم الان، به جایی میرم مثلا، حالا یا امیرالمومنین میرفته توی نخلستان مناجاتی کنه یا یه خلوت عبادتی یا یه کنجی، حالا هرچی، تو چی کار داری؟ و کفا بالعبد ادبا الا یشرک فی نعمه و عربه علی ربه. فرماد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد برای یه بنده ادب بندگی همین بس که در نعمت ها و نیازهاش فقط به خدا مراجعه کنه. یعنی این که من الان به تو نمیگم نیازهامو آرزوهامو، این ادب بندگیه. معنی نداره هر کسی بره سفره دلشو بر کسی دیگه باز بکنه. ادب بندگی اقتضا میکنه، ادب بندگی اقتضا میکنه علی آرزوهاشو نگه به تو. فقلت يا امير المؤمنين اني خائف على نفسي من الشر و تطلع الى طمع من اطماع الدنيا. میگه یا امیر المؤمنین من الانش معلومه که آرزوهای آقا امیر المؤمنین اصلا آرزوهای مادی نیست دیگه. میگه ولی من امیر المؤمنین میترسم از این طمع و حرصم نسبت به این خواسته های دنیایی. من مثل تو نیستم. بعد امیر المؤمنین میفرماد اینا انت و اینا انت ان اسمت الخائفین و کهف العارفین. میگه حالا میترسی، چرا از خدا کمک نمیگیری؟ خدایی که اسمت الخائفینه، خدایی که به اونهایی که میترسن بسه امیده ها، خدایی که به اونهایی که میترسن پناه میده و اونها رو نگهداری میکنه و کهف العارفین و اونهایی که معرفت دارند و پناه میده، هم حفظ میکنه اونهایی رو که میترسن، هم پناه میده اونهایی که معرفت دارن. خبر به خدا پناه ببر، چرا به من علی داری میگی؟ فقلت دلنی علی، به خدا پناه ببرم، منو به اون راه، به اونجا هدایت کن، راه نمایی کن. امیر المومنین فرمود الله العلی العظیم تصل و املک به حسن تفضله. خب من که میترسم چه کار کنم؟ امیر المومنین میفرماد که بیاد بیار حسن تفضل خدا رو نسبت به خودت تا آرامش پیدا بکنی. امید، رجا مقابلش چیه؟ خوفه. حسن تفضل خدا بهش، دیشب تو سخنرانی های آقا هم، دیروز تو سخنرانی های آقا کامل مشخص بود، مواردی رو شروع کردن دوباره و چند باره و ده ها و صد ها باره از تفضلات الهی به این ملت و کشور، حالا یا به عنوان دستاورد یا به عنوان دیگه شمردن. خود آقا که توصیه میکنن به مردم امید بدید، خودشون دقیقا راه امیرالمؤمنین رو میرن برای امید بخشیدن به جامعه. من میترسم، میفرماد امیرالمؤمنین وقتی که میترسی تفضلات الهی، الطاف الهی، نعمتهای الهی به خودت یادت بیاد. آدم وقتی یک کمی دقت میکنه به اون چه که داره، به اون چه که خدا بهش عنایت کرده، یأسش از بین میره، امیدوار میشه. تسلو املک به حسن تفضله و تقبل علیه به حمک و اعرض عن النازلت فی قلبک. اون یأس، اون ناامیدی که تو قلبت وارد شده، با یاداوری تفضلات الهی و نعمتهای الهی به خودت کنار بزن. بله ما آدم ها ممکنه خیلی چیزا نداشته باشیم، اما خیلی چیزا داریم، خیلی نعماتو داریم. فان اجلک بها فانا الضامن من موردها وانقطع الى الله سبحانه. میخوای خوفت برطرف بشه، تمام امیدت رو اون تفضلات الهی قرار بده. من تضمین میکنم خوفت برطرف میشه. قطع کن از همه، فقط به خدا توکل کن. فرماد خدا فرموده، امیرالمومنین میفرماد خدا فرموده و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس. خدای متعال فرموده به عزتم قسم، به جلالم قسم، هر کسی آرزو و امیدی به غیر از من بسته باشه، این آرزو و امید رو تبدیل به یأسش میکنه. اگر یک کسی دل سرد شد، معلومه به یک کسی دیگه دل بسته. نمونه اجتماعیش، نمونه فردیش فراوون. ماها یه وقتی به یه سری دارایی های کاذب خودمون دل میبندیم، بعد اونا رو از دست میدیم. از دست که میدیم ناامید میشیم. دارایی های کاذب، آقا کل من علیها فان و یبقا وجه رب بک ذو الجلال و الاکرام. این دنیا هرچی هست از دست میره. خب اگه من دل بهش ببندم، وقتی از دستم رفت ناامید میشم، ناامید میشم. کم داریم کسی وقتی یه عزیزی از دست میده، نیست همه دل بستگیش بوده ناامید میشه، بعد از چند وقتی خودش از بین میره، یه امید برای زندگی نداره. اصلا خود به خود ناامیدی ضعیف و ضعیف و ضعیفترش میکنه و میره و اونم از دنیا میره. کم نیستن آدم های این چنینی. یا یه مالی از دست میده، یا یه موقعیتی داره، جایگاهی داره از دست میده، سست میشه، از بین میره. چرا؟ چون ناامید شده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، خدا فرموده اگر به غیر من امید ببندی، به عزت و جلالم قسم امیدتو ناامید میکنم. خب آدم سرش درد میکنه به غیر خدا امید ببنده وقتی میدونه ناامید میشه. حالا خدای چرا این کارو میکنی؟ به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه تو رو درکت کنه انسان، هیچ کس نمیتونه دست تو بگیره. همین شبا داریم تو دعا میخونیم ابو حمزه که یه بنده کجا میتونه پناه ببره جز مولاش؟ چه کسی جز خدا میتونه دست ما رو بگیره؟ خب از اول امید تو ببند به همون خدا. حالا شما که دیگه ماشاءالله دیگه این سنا رو گذروندید، ولی بعضیا تجربهش رو شاید کرده باشن تو دوران نوجوانی یا اوائل جوانی، یا می آه ما دوستی رو الان مثلا چه کار کنیم، تا چقدر، خیلی ما الان رفاقتمون عمیق شده، این ضرر نداره؟ خب چرا ضرر داره؟ این چی ضرر داره؟ خب این که میگه خیلی عمیق شده، خیلی عمیق در نظر تو یعنی چی؟ اگه انقدر که دیگه تو رو از خدا هم ناامید میکنه، یعنی از خدا هم دیگه منصرف میکنه، خب معلومه که ضرره. اما اگه نه، این دوستی عمیق اتفاقا تو رو به خدا نزدیکتر میکنه، نه چه ضرری داره؟ بعضیا یه رابطه‌ای با مثلا دوستان خوبی پیدا میکنن، اون دوست خوب مشکل پیدا میکنه، این دیگه کلن حزب‌الله‌گری و هیئت و مجلس و توسل و همه چی رو میبوسه میذاره کنار. خب این معلومه زیادی بهش امید بسته. خب اینم یه آدم ممکنه خطا داشته باشه، امیدت به خدا باشه، انشالله خدا یه روزی دستشو میگیره، نه میبره نه دل میکنه. و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس. میشه آدم اینو حفظ کنه؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه اینو حفظ کرد که همیشه، چون ما با این یه تیکه صحبت خدا ما همیشه کار داریم، هم تو مسائل معیشتی، خانوادگی، فردی، هم تو مسائل اجتماعیمون. تو 8 سال گذشته یادتون هست؟ نمیشه آقا، باید جهانی شد. جهانی هم یعنی امریکایی شد. باید اصلا نمیشه، باید سرمایه بیرون بیاد، ما نمیتونیم با خودمون بیستیم. خب دولتشون تموم نشد، ناامید شدن از همه، ناامید شدن کاملا. دولت تموم نشده، خدا ناامیدشون کرد و به مردم هم نشون داد. خب بیا، اینا انقدر میگفتن آمریکا 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 آمریکا، ما با شیطان بزرگ، گفتن نمیتونیم مذاکره کنیم، دیدیم کردیم، ولی دیدن نتیجه نگرفتن. مردم هم اینو دیدن، همون مردمی که رأی داده بودن بهشون تا اینا برن با ارتباط با اروپا و با ارتباط. الان ما فقط با یه عراق، فقط با یه افغانستان برید تراز معاملاتمون رو ببینید، معاملات تجاریمون رو ببینید، چند ده برابر کل 8 سال گذشته با غربه، با یه عراق. خدا میگه به غیر من امید ببندی، عزت و جلالم من مأیوست میکنم. یعنی این امید بستنه اینقدر مهمه که به چی امید ببندی. خب از این روایت معلوم شد شما میخواید یه چیز دیگه ای رو بگی. بریم بیرون از امید به امام، شما میخوای امید به خود خدا رو بگی. وقت تموم شد، همین اول بحثمون شد، حالا ببینیم توفیق پیدا میکنیم ادامه بدیم. امید به خود خدا، امید به خود خدا. تا کسی ارتباط عمیق با خدا پیدا نکنه هم نمیتونه امید به خدا ببنده. تا کسی معرفت به خدا پیدا نکنه نمیتونه امید به خدا ببنده، نمیتونه توکل بکنه. اینجا بحث توکل معنا، چون نتیجه امید به خدا میشه توکل. تا کسی امید به خدا نداشته باشه توکل نمیکنه. و توکل از عوامل چی بود؟ بحثشو داشتیم قبلا، از عوامل ایجاد قدرت بود. وقتی الان آقا میفرمان جامعه ما امیدش باید بره بالا، چون اگه امیدش بالا نره توکل نمیکنه، توکل نکنه قدرت پیدا نمیکنه. اینه چی کار میکنه تو مدیریت آقا؟ امکان الان یه تذکر اخلاقی داره میده آقا رد میشه؟ نه آقا، داره مدیریت استراتژیک میکنه. حالا این تراز رو برید بالا بیفته حکومت دست بقیت لال اعظم، چه خواهد شد اون زمان که هم معنویت یعبدوننی سرشار میشه، هم علم سرشار میشه، هم برکات الهی و تفضلات الهی سرشار میشه. چی میشه؟ جامعه بشری تازه زندگی میکنه. یحیی الارض بعد موتها، قرآن اینجوری میگه، به حضرت عباس قرآن راست میگه. امام زمان وقتی میاد مدیریت میکنه، زمین بعد از مرگش دوباره زنده میشه. ما الان تو دوران مرگ زمینیم، تمام زمان حکومت نکرده. بارقه هایی از حکمرانی امام عدل رو الان داریم میبینیم. این چقدر انرژی به ما میده، چقدر قدرت به ما میده، منتها طول میکشه. همین الانم امام زمان ارواحنا فدا بود علیه السلام و اجرار طرف شریف اگه بودن، همین راهو باید میرفتن که الان آقا دارن میرن. یعنی آقا دارن به هدایت امام زمان این راهو میرن. کدوم راه؟ این که مردم مرحله به مرحله، مرحله به مرحله تربیت بشن، تربیت بشن تا بلد بشن که در حکومت بقیت الله العظم چجوری زندگی کنن. تو حکومت بقیت الله العظم باید با امید زندگی کرد. خب امیدو باید تمرین کنن. میلیون ها میلیون جماعتی که امید بستن به غرب، ذوق زده شدن، رفتن کسی رو انتخاب کردن که همه امیدش امریکا و غرب بود، خب اینا باید عوض بشن، اینا باید تغییر کنن، باید تغییر کنن، باید تربیت بشن. حکمرانی معنوی میشه این، و جامعه برسه به اون نقطه که مردم امام زمان رو درک کنن. نگن ما باید بشینیم یکی بیاد موی بدبخت بیچاره رو نجات بده. اتفاقا شما وقتی امام زمان حکومت میکنه که دیگه شما قدرت پیدا کردی از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنی. لیقوم الناس بالقسط، پیغمبر آمده قدرت بده به مردم تا اینا قیام کنن، قسط رو برقرار کنن. 1400 سال پیش این اتفاق نیفتاد، الان میفته انشالله. بگید انشالله. آره میفته. چرا؟ چون بارقش داریم میبینیم با این کلاسی که رهبر انقلاب برای ما گذاشته، داره ما رو بار میاره، داره ما رو تربیت میکنه. خدایا سایه این رهبر رو تا آمدن امام زمان و کنار امام زمان بر سرمون مستدام نگه دار. واقعا شما این نعمت از کجا میخوای بیاری؟ نه مایوس میشه، نه ناامید میشه. لا حول ولا قوت الا بالله ما شاء الله ان معی ربی سیهدین، یادتونه دیگه؟ گفتن همه دارن به من میگن دشمن ها، حمله ها، تحریم ها، هجوم ها، تهدید ها. من در جواب اینها میگم کلا ان معی ربی سیهدین. خب این الان همین امیدی که خودش در وجودش هست رو میخواد در وجود امتش ایجاد کنه. با چی ایجاد میکنه؟ یکی از عوامل ایجاد امید و شاید اصلی ترین عامل ایجاد امید خود خداست، خود خدای متعاله. امید داشتن به خود خدای متعال به شما قدرت میده. الثقت بالله ثمن لكل غال سلم لكل آل، تو بتونی به خدا اعتماد بکنی، توکل بکنی تمامه. توکل بکنی انشالله فرصت بشه توفیق داشته باشیم یه مقداری راجع به توکل با هم صحبت کنیم، ببینید نقش توکل کجاست، چی کار میکنه. و اتفاقا متوکلین کیان؟ میدونید شما ایرانی های برپا کننده حکومت بقیت الله، به قول موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از ویژگی هاتون توکل خوبه و علی الله یتوکلون، یکی از نشانه های شماست. شما تا به قله امید نرسید اهل توکل نمیشید، و اگر اهل توکل بشید دیگه هیچ دری مقابل شما بسته نیست. لا یملون من الحرب ولا یجبنون و علی الله یتوکلون. همین که بگه علی الله، موسی بن جعفر بگه علی الله یتوکلون، همین کافیه، اصلا کافیه دیگه. کسی که توکل رو داشت رفقا همه چی داره. چرا؟ کسی که توکل داشت یعنی خدا رو داره، یعنی امید و اعتماد به خدا رو داره. من کان لله کان الله له. چقدر قشنگه. این میشه آدم مال خدا، و کسی که مال خدا شد خدا میشه مال او. لا اله الا الله. چه توکلی، چه توکلی. زینب کبرا سلام الله علیها دل به اون دریای مصیبت زد، توکل بالایی داشت، توکل بالایی داشت. اصلا تصورش هولناکه، تصورش هولناکه. یه ولی خدا مثل زینب شاهد شهادت امامش ابا عبدالله الحسین باشه، بعد اسیر بشه و بعد در اسیری مبارزه کنه. چه قدرتیه این قدرت، این قدرت برآمده از توکل، توکله. چی میدید ابا عبدالله تو نگاه زینب کبرا غروب عاشورا که برای وداع آمده بود؟ گفت زینبم امشب تو نماز شبت برای حسین دعا کن. یا الله دعا؟ شما الان داری میری پیش خود خدا، سید الشهدا، هیچ کسی هم به تو نمیرسه در این مقام. چی میبینی در مناجات زینب با خدا امشب؟ چه مناجاتی هم، چه مناجاتی. میدونید که شام غریبان دیگه نگهبان نداشت حرم، حرمی نبود که نگهبانی داشته باشه. نوشته با خیمه های پاره سوخته، پاره سوخته و چوبک ها یه چیزی درست کردن، بچه ها رو جمع کردن. نگهبان امشب کیه؟ زینب. کسی رو ندارن نگهبانی بده. دشمنان با فاصله بودن، ابوالفضل نگهبان بود. حالا دشمنان نزدیک و چند قدمی حرم پیغمبرن. لا اله الا الله. این روزه رو ابوی ما میخوند، چون ایشون خیلی مقید بود. یه کسی هم بود که خدا رفتگان شما رو بیامرزه، روزه رو بهش عنایت کرده بودن. حالا یه وقتی مثل ماهای روزه میخونیم، اما ایشون روزه خانی رو بهش عنایت کرده بودن. در مکاشفه ای دیده بود 14 معصوم رو، و بعد اونجا به ایشون گفته بودن برو منبر در 14-15 سالگی اول طلبگی. میگه من رفتم منبر، به من گفتن منبر برو حدیث بخون، گفتم بلد نیستم، گفتن اینا رو بگو، حدیث رو خوندم. بعد به من گفتن روزه بخون، گفتم بلد نیستم. بعد به من فرمودن همین یکی از همین ذوات مقدسه که اینجوری روزه بخون، یعنی روزه خونیدم به این مرد هدیه کرده بودن. بعضی وقتا می اومد قوم، بعضی وقتا می اومد قوم، هیئت می اومد، همون دم در می نشست. من می دونستم ما روزه رو شروع کنیم پا میشه میره بیرون، نمی تونه، تحمل نداشت، نمی تونست. اون مسجد ایشون هم که ما روزه وقتایی می خوندیم، مثلا جمعیت داره همینجوری نگاه میکنه، حالا یه چند نفری هم یه گریهی میکنن، صدای نعره گریه این پیرمرد 70 ساله یه جوری بود. ما میگفتیم سکته نکنه پدر، ما میگه اشاره، من برای خودم سوال بود آخه این قصه. بعد آقای مؤمن همین رفیقمون حاج حسین آقای مؤمن ایشون یه روزی میگفت بهش گفتم حاجی چیه تو؟ گفت آخه اینا که این داره میگه من همه رو دیدم. یه وقت اینجوریه دیگه، یه وقت یه کسی روزه خونیه که روزه رو بهش نشون میدن. خوشبال یه روزه خون که به اینجا برسه روزه ها رو همه رو ببینه و بخونه، نبره کتاب بخونه. گاهی اوقات من یه چیزایی رو میگفتم، میگفت فلانی این حرفو چرا زدی؟ میگفتم فلان کتاب نوشته. میگفت اینجوری فایده ای نداره، باید ببینی یا بگی. حالا ایشون تمام عمرش شام غریبان های روزه میخوند. دیگه گفتم دیگه من چون به ایشون اعتماد دارم، هم خودش استاد بود روزه و دون بود، مراقبت میکرد از ماها درست روزه بخونیم، هم این که روزه رو بهش عنایت کرده بودن داده بودن، و هم این که روزه ها رو دیده بود. یک دل سوخته ای بود. از دنیا رفتنش هم عجیب و غریب بود. شب میلاد امام زمان نیمه شعبان برادر ما داشتش مولودی میخوند تو مسجد، 30 نفر 50 نفر جماعت هم تو مسجدش بودن نشسته بودن، و شب میلادی بود. پسر کوچکترش دیگه برادر ما داشت اونجا مداحی میکرد، مدح امام زمان میخوند. از مدح امام زمان انقدر گریه کرد شب نیمه شبان سکته کرد، از دنیا رفت. اینجوری بود. رابطه‌ش هم با امام زمان رابطه عجیبی بود. حالا دیگه رفته ایشون، عرض میکنم من خدا شاهده برای این عرض میکنم که پدر، نه ما هیچ نصیبی از این پدر نداریم. اما اینو میخوام بگم، همیشه شام غریبان ها یه روزه میخوند، یه روزه. میگفت زینب داشت نگهبانی میداد. یه دفعه دید یه سیاهی داره از دور میاد. زینب کبرا گفت سیاهی کی هستی؟ بیست، اینجا حرم رسول الله، نیا جلو نیا. میگفت سیاهی ایستاد. چند دقیقه گذشت، دوباره سیاهی راه افتاد. تا 3 مرتبه یه دفعه برگشت، اگرش گفت سیاهی من زینبم، جلوتر نیا، اینجا ناموس پیغمبره. میگه یک دفعه دید سیاهی نشست، هی گفت قریب مادر روزه.